بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتویی، جلسه 118.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز اون بیت خواندیم و که ان النجوم بین دجاها سنن لا بینهن ابتداء، گفت به این که بلاغت در این بیت در تشبیهش در سطح بالاست. اولا تشبیهش بعید غریب بود، یعنی مشبه به آسانی از دیدن ستاره ها در آسمان منتقل نمی شود به سنت هایی که در بین بدعت ها باشند، لذا تشبیه بعید غریبه. ولو وچه شبه هست ولی بعید غریبه. و دیگر اینکه وجود وچه شبه در مشبهون به امر تخیلیه. و دیروزم گفت که دو چیز است که بلاغت تشبیه را بالا میبره، یکی بعد و قرابت، یکی امر تخیلی، که در این بیت هر دو وجود داشت که دیروزم گفته شد. بعد در این تشبیه دو تا هم قلب وجود دارد، دو تا قلب در این تشبیه وجود داره. قلب را هم یادتان اگر باشد در خاتمه علم معانی خواند که در کلام دو لفظ جا به جا بشد، حکم هر یک به دیگری داده بشد. در اینجا هم دو تا قلب وجود داره، یکی در تشبیهش، تشبیه مغلوب این، چون که اصل در تشبیه این است که اگر یکی معقول است دیگری محسوس، معقول به محسوس تشبیه بشه، نه محسوس به معقول. و در اینجا ما میبینیم امر حسی تشبیه شده به امر عقلی. نجوم بین الدجا از محسوسات، سنن بین الابتدا از امور عقلیه است. عقلی شده مشبه به، حسی شده مشبه. تشبیه محسوس به معقول از قبیل تشبیه مغلوب خواهد بود. تشبیه مغلوب هم مشتمل بر مبالغه هست در سطح بالا. این هم یک خصوصیتی است در این بیت. خصوصیت دیگر این است که یک قلب دیگری در جانب مشبه به صورت گرفته. اون قلب اول بین مشبه و مشبه به، این یکی در بین این مشبه به قلب صورت گرفته. مشبه به این بود، سنن لاح بینهن ابتداء، سنن لاح بینهن ابتداء، اینجور آورده. اصل این بود که مشبه به اینجور بشه، چون نجوم بین دو جا، اینجا بایستی بشه سنن بین الابتدا، ولی در اینجا میگهد سنن لاح بینهن ابتدا. او سنن یعنی اصل این بود که گفته بشه سنن لاحت بین الابتدا، اون ابتدا ظرف بشه مجرور به بین بشه، سنن لاح بین الابتدا. نجوم در بین دو جا، سنن در بین ابتدا، ولی در اینجا در جانب مشبه به قلب کرده. به جای اینکه بگد سننون لاحت بین الابتدا، گفت سننون لاح بین اون سنن ابتدایی. ابتدا شده فاعل برای لاحت، سنن شده در واقع ظرف. اصلش این بود که سنن بشد مظروف، بدعت بشد ظرفش. اینجا عکس کرده، سنن را ظرف قرار داده، ابتدا را مظروف. سنت هایی که ظاهر شده در بین سنت ها بدعت، و لذا در جانب مشبهون به هم قلب دیگری وجود داره بین سنن و بین ابتدا. سنن که بایستی مظروف بود ابتدا ظرفش باشه جا به جا شده، سنن را آورده ظرف قرار داده. سننون لاهن بین اون سنن چی لاحت؟ ابتدا. ابتدا را مظروف، سنن را ظرف قرار داده، با اینکه اصلش این بود به مقتضای اون مشبه سنن بشد مظروف، ابتدا بشد ظرفش. حالا این نکته اون قلب اول بشد مبالغه در تشبیه، نکته این قلب ثانی هم اشاره به این باشد که در دین ما درست بدعتم هست، ولی هرچه باشد سنت بیشتر از بدعته، چون که ظرف محیط بر مظروفه. اینجا هم بگیم بدعت در بین سنت اشاره دارد به کثرت سنت و کمتر بودن بدعت، این قلبم اشاره به این باشد. خب بعد داره فهازهی بلاغت التشبیه من حیث و مبلغ ترافتهی و بعد مرماه و مقدار ما فیه من خیال. میگه اینی که ذکر کردیم بلاغت تشبیه بود از ناحیه مقدار مبلغ، یعنی محل رسیدن، که نتیجتاً از حیث نتیجه با مقدار یکی در میاد. از حیث مقدار ظرافت و ترافتش، تعریف یعنی چیز تازه، نو، جدید، جذاب. از ناحیه مقدار ترافتش و بعد مقصد و معناش و مقدار اونچه که در اوس از خیال. بلاغت تشبیه از ناحیه مبلغ ترافت و بعد مرما و مقدار اونچه که در او هست از امر تخیلی، این همون جنبه مادیش بود که گفتیم بلاغت تشبیه یا ناشی میشد از ماده یا از صورت. این همون ناظر به این است که این بلاغت از ناحیه ماده بود. حالا بله، مرما به معنی مقصد، رما یعنی قصده، مرما مقصد. اما بلاغته از ناحیه ثانی، گفتیم یا از ناحیه ماده است یا از ناحیه صورت. حال اون ثانیه را که صورتی باشد اون را ذکر میکند. اما بلاغته من حیث الصور الکلامیه، من حیث الصورت الکلامیه التي یوزع فیها فمتفاوتتون ایدن فاقل التشبیهات مرتبتا فی البلاغه ما ذکرت اداته ارکانه جمیعها فاذا حذفت الادات وحدها او وچشبه وحده ارتفعت درجه التشبیه فی البلاغت قدیلا اما ابلغ انواع التشبیه فالتشبیه البلیغ لأنه مبنی على الدعاء ان المشبه والمشبه به شیء واحد كما تقدم. اما بلاغت تشبیه از ناحیه صورت کلامیه همون است که دیروزم خواندیم، همون صورت کلامیه که نهاده می شود این بله التي يوزع فيها. بلاغت تشبیه از ناحیه صورت کلامیه که یوزع فیها، اون صورت کلامیهی که نهاده میشه و تشبیه در اون صورت، یوزع و نائب فاعلش برمیگردد به تشبیه مذکره. بلاغت تشبیه از این ناحیه هم باز متفاوته، درجات بلاغتش بالاست. گفتیم یکی یک مبالغهی، دیگری دو مبالغهی، دیگری هم سه مبالغهی. پس اقل تشبیهات از ناحیه مرتبه در بلاغت اون است که ذکر شده باشد همه ارکانش، مشبه، مشبه هم به، وچه شبه، ادات تشبیه، همه ذکر بشد. گفتیم چند مبالغه ایه؟ یه مبالغه ای. پس اگر حذف کردی ادات را به تنهایی یا حذف کردی وچه شبه را به تنهایی، بالا می رود درجه تشبیه در بلاغت یه خورده، یعنی دو مبالغه ای می شود. هر یک از اینها حذف بشد تشبیه میشد دو مبالغه. اما ابلغ انواع تشبیه پس تشبیه بلیغ است. تشبیه بلیغ همونی بود که هم وجه شبه محذوف است، اما ذات تشبیه، چون که اون تشبیه بلیغ مبنی است بر این که ادعا شده باشد که مشبه و مشبهون به شیء واحدند، یک چیزند از جمیع جهات، کما اینکه این مطلب گذشت در یک صفحه قبل یا در دو صفحه قبل. خب تمام شد. هذا میگه این مطالبی بود که راجع به بلاغت تشبیه گفتیم، تمام شد دیگه. حالا مطلب دیگری در اینجا اضافه میکند که این دیگه کاری با بلاغت تشبیه و اینها نداره. هون هذا وقد جر العرب و المحدثون على تشبیه الجواد بالبحر والمطر و شجاع بالاسد و الوجه الحسنه بالشمس والقمر و الشهم الماضی فی الامور بالسیفه و الآل المنزلته بالنجمه و الحلیم الرزینه بالجبله و الامانی کاذبته بالانقائه و الوجه السبیحه بالدیناره و الشعر الفاحمه باللیله و الماء الصافی باللجینه و اللیله بموج البحر و الجیشه بالبحر الزاخر و الخیله بالریخ و البرق و النجومه بالدرر و الازهار و الاسنانه بالبرد و اللؤلؤ و السفنه بالجبال و الجداوله بالحیات الملتویه و الشیبه بالنهار و لمع السیوفه و قرة الفرسه بالهلال. میخواد بگد تشبیهاتی در بین عرب چه قدما چه متأخرین صورت میگرفته، در بین عرب اونجور چیزا را به اینا تشبیه میکردن، حالا یکی یکی میشمارن، همچه چیز را به همچه چیزی تشبیه میکردن. یک نمونه از اینها ذکر میکنه، میگه جاری شده عرب و محدثون، منظور از عرب به قرینه محدثون یعنی عرب های سابق، محدثون هم یعنی بعدی ها جدیدی ها، و به تحقیق جاری شده اون در شعرها هم تقسیم میکردن، جاهلیین، مخضرمین، اسلامیین، محدثین. محدثین هم اونایی بودن که بعد از زمان بنی امیه، زمان بنی العباس، یعنی بعد از سال 132 هجری به وجود آمد. اینا رو میگفتن شعرهای مولد یا شعرهای محدث. جاری شده عرب سابقی و همچنین محدثین، اونها بر تشبیه کردن اینا رو به اینا، یک تشبیه میکردن جواد را یعنی انسان بخشنده را، گاهی به دریا گاهی به باران. مثلا میگی زیدون کلبهر، یا بگی زیدون کلمته، تشبیه میکرد. همچنین تشبیه میکردن شجاع را به شیر، زیدون کلسند. همچنین تشبیه میکردن وجه حسن را به دو چیز، گاهی به شمس گاهی به قمر. همچنین تشبیه میکردن الشهم الماضی فی الامور به سیف. شهم اون کسی را میگن که در بین قبیله بزرگ است، رئیس، حکمش نافذه. اون شهم ماضی در امور را، یعنی شهمی که گذرنده است در امور، به این معنا که حکمش نافذه، شهمی که ماضی در امور و نافذه در امور، همچه شهمی را تشبیه میکردن به شمشیر. شمشیر برنده است، اون آدم هم برنده است. والآل المنزله به نجم، کسی که مقامش بلنده او را تشبیه میکردن به ستاره، ستاره هم جاش بلنده، آل المنزله هم به او تشبیه میشد.
شهم
ماضی صفتونه، شهمی که ماضی در اموره، یعنی شهمی که نافذ در امور در گذرنده بله مذاب معنای بگذرد برنده در واقع. والحلیم رزینه بالجبل، انسان حلیم سنگین و با وقار را تشبیه میکنن به کوه. حلیم یعنی انسان با حلم، رزینم یعنی سنگین و با وقار، اون را هم تشبیه میکردن به جبل کوه. والامانی الکاذبه بالانقا، آرزوهای دروغ را تشبیه میکردن به انقا. انقا وجود نداره، آرزوهای دروغ هم محقق نمیشد دیگه. از این آرزو گفتیم چیزاییست که تحقق پیدا نمیکنه، انسان از اون مایوسه. یا تمنی و ترجی چه فرق بود بینشان؟ تمنی متعلق چیزیست که شدنی نیست، یا حالا محال است، یا نه برای من شدنی نیست و من از او کاملا مایوسم. پس نتیجتا امانی ها، امنیه ها تحقق پیدا نمی کنن. اونا را تشبیه می کردن به انقا. انقا وجود خارجی نداره، اونا هم در خارج وجود نخواهند داشت. و وجه سبیه را، سبیه یعنی درخشنده، صورت درخشنده و صورت درخشنده را هم تشبیه میکردن به دینار. دینار هم از طلا بود میدرخشید، صورت درخشنده هم به دینار تشبیه میشد. و شعر الفاهمه به لیل، موی سیاه را هم تشبیه میکردن به شب. و الماء الصافی به لجین، تشبیه میکردن آب زلال را به لجین. لجین یعنی نقره در سفیدی. و لیله به موج البحر، شب را تشبیه میکردن به موج دریا. دریا موج بزنه چطور همه جا را فرا میگیره؟ شب هم تاریکی که آمد همه جا را فرا میگیره. و الجیشه بالبحر الزاخر، جیش لشکر را هم تشبیه میکردن به دریایی که پره. دریا پر باشه، لبریز باشه، از اون طرف هم جیش هم زیاد باشد، این جیش را تشبیه میکردن به دریای پر. پس داخل یعنی پر، لبریز. و الخیله اسبها را هم تشبیه میکردن به دو چیز، گاهی به باد، گاهی به برق. و الخیله به دو چیز، گاهی به ریح، گاهی به برق، همین برق که در آسمان میزنه. و النجومه همچنین تشبیه کردن ستاره ها را گاهی به درر، درها، گاهی اوقاتم به ازهار. ازهار یعنی گلها و شکوفه ها، گلهای سفید. والاسنانه بالبرد واللولو، دندان ها را گاهی تشبیه میکردن به برد یعنی تگرگ، گاهی اوقاتم تشبیه میکردن به لولو مروارید. والسفنه بالجبال، کشتی ها را هم تشبیه میکردن به کوه ها. و له الجوار المنشآت و فی البحر کالاعلام، برای خداوند از کشتی هایی که در دریا ایجاد شده، اون کشتی ها مثل اعلام هن. اعلام گفتیم جمع علم، علم هم به معنای کوه. پس کشتی را هم تشبیه میکردن به جبال، بزرگی هیکلش درشت. و الجداول بالحیات الملتویه، جداول جدول، جمع جدول، جدول هم اون جوبهای باریک و کوچک و این حرفا که در بیابان ها میکندن، مثل این جدول هایی که اطراف خیابون هاست دیگه. سابقا هم مثلا فرض کنید همچه جدول های کوچکی در بیابان میکندن تو خاک، دیگه سیمان بکنند این حرفا نبود. ای بسا اول که درست میکردن، میکندن، مستقیم بودن، ولی از مرور زمان آب میامده میرفته، بعض جاها خاکش نرم، آبش میرفته خاکش، بعض جاها سفته میمانده. نتیجتا این جدول مثل مار پیچوخم پیدا میکرد. اون جدول ها را هم تشبیه میکردن به مار، مارهایی که پیچیده از پیچوخم دارد در واقع. ملتویه یعنی پیچیده یا پیش خورده. جداول را تشبیه میکردن به با مارهایی که ملتوی هند، پیش خورده هند. و شیبه به نهار، پیری را هم تشبیه میکردن به روز. پیری سفید، مو هم چی نهارم که سفید دیگه. ولم السیوف و قرة الفرس بالهلال، همچنین تشبیه میکردند به درخشش شمشیرها، تشبیه میکردند درخشش شمشیرها را، میتواند اضافه صفت به موصوف باشه، یعنی تشبیه میکردند شمشیرهای درخشنده را، و همچنین تشبیه میکردند قرة الفرس یعنی سفیدی پیشانی اسب را، این دوتا را تشبیه میکردند به هلال، چون هم سفیده صبح قرة الفرس شبیه به هلاله و هم اون شمشیر درخشنده شبیه به هلاله. اینجا دو تا مشبه یک مشبه هم بین انجی با هم بیارن، یعنی گاهی سیوف درخشنده را تشبیه میکردن به هلال، گاهی اوقات هم سفیدی پیشانی اسب را قرة الفرس تشبیه میکردن به هلال. تمام شد. خب بعدش و یشبهون الجبانه بالنعامت و الذبابه، همچنین تشبیه میکنند آدم ترسو را به دو چیز، آدم ترسو را در بین عرب تشبیه میکنند به دو چیز. یشبهون الجبانه گاهی بالنعامه گاهی بالذبابه. نعامه شترمرغ، شترمرغ ترسوست، آدم ترسو را هم تشبیه میکنن به شترمرغ، در ترسو بودن. گاهی اوقات هم به ذبابه، ذبابه مگس، مگس هم ترسوست، انسان ترسو را تشبیه به مگس میکنن. ولی این مگس ترسوست ما نفهمیدیم، این از کجا فهمیدید مگس ترسوست؟ بگو آخه من وقتی که دستم بلند میکنم مگس را میزنم فرار میکنم، خب شیرم باشه وقتی که ببینن یک برجی میخواد روش بیفته فرار میکنه، رستم هم باشد فرار میکنه، حضرت امیرم باشه فرار میکنه. مگس از مگس به ترسه معلوم میشد ترسوست، نه اینکه از تو به ترسه. لذا این تشبیه میکنه آدم ترسو را به مگس، این روشن نشد از کجا فهمیدن مگس ترسوست. اگر میگی من میزنم فرار میکنم، این علامت ترس نیست، بایستی انسان خطر جلوش میبیند برد دیگه، شجاع هم باشد بایستی فرار کنه. و لعیمه به ثعلب، آدم پس را هم تشبیه میکنن به روباه. و طائشه بالفراش، آدمی که عقلش پایینه، سبک مغزه، سبک عقله، اون را تشبیه میکنن به فراش. فراش یعنی پروانه، پروانه یعنی بیعقله، آدم کم عقل را تشبیه میکنن به پروانه. حالا بیعقلی پروانه میگن از این مثلا حالا گفته میشه پروانه از آتش خوشش میاد، میاد کنار آتش، خب خوشش میاد بشین نگاه، پا میشه میپره میچرخه دور این شعله، نزدیک میشد به شعله، نزدیک نزدیک، آخرش بال و پرش میسوزه، میفته میمیره. آخه بی عقل خوشت میاد از صبح تا غروب پاشون جاری، بشین نگاه کن، چرا خودت میاندازی تو آتش که سوخته بشی؟ این علامت بی عقلیه پروانه بشد مثلا. طائش را هم تشبیه میکنن به فراش یعنی پروانه، طائش هم یعنی آدم سبک مغز. و و ذلیله بالوتد، آدم ذلیل و خار رام، خار رام تشبیه میکنن به وتد، وتد میخ. یک شعری داره و لا یقیم، این در علم بعدی خواهد آمد، و لا یقیم علا ضیم یراد بهی الا الاذلان ایر الحی والوتد هذا علی الخصف مربوط برمته و ذا یشج فلا یرثی له احد. این دو تا شعر، در این دو شعر اینه میگه، میگه به این که زیر بار ظلم نمیرود مگر دو چیزی که در بین تمام موجودات ذلیل ترند، زیر بار ظلم نمیرود مگر دو چیزی که در بین تمام موجودات ذلیل ترند. اون دو چیز چیه؟ یکی الاغ اهلی، علمایی که در جنگل ها هستن اونا که شاه هم دیگه نهفته زیر بار ظلمی کسی بلا سر ندارد. این علاقه اهلی میشنه، صاحب سوار میشه، بار میزنه، کتکش میزنه، میره صحرا، گاهی اوقات تشنه میداره، گاهی گرسنه میداره. این علاقه هیچی نمیگم، هرچی کتک میخورد، بارم میبره، سوارم میشن، چیزی هم نمیگه. دیگه ذلیل تر از این شما دیده اید؟ میرسه اونجا صحرا پر از علف، اینجا برای که به زراعت نیفته زیر آفتاب اونجا افتارش میبندن به یک جایی، تشنه و گرسنه تا زور میمونه بیچاره. هیچی هم یکی از ازلها اینه. دیگری نوعا این علاقه را که سوار میشن میرن صحرا برای اینکه میخوان یک جایی ببندن، همه جا دیگه امثال سوتو نمیدنن درخت و امثال زاله یا چیزهای دیگه نیست ببندن. یک چوبی بنوان یک میخی از چوب درست میکنن، اون میخه با سنگ و اینا میزنن میره زمین، افسار اون علاق را میبندن به اون میخو، دیگه علاق تا زور اونجا میمانه. اون میخم به سرش سنگ کوبیده میشه، سرش میشکنه، اونم هیچی نمیگه، اونم مظلوم دومه. دو تا مظلوم مظلوم و خار و ذلیل در درجه نهایی، یکی اون علاق اهلی، یکی هم اون میخی که اون علاق اهلی را به اون میبندن. حالا اینم میگه از زیر بار ظلم و این حرفا نمیره مگر دو چیزی که ذلیل ترین موجوداتن، یکی علاق اهلی، یکی همون میخ چوبینه. خب حالا در اینجا ببینید میگه تشبیه میکنن آدم ذلیل را به وتد، منظور از وتد همون میخیست که به سرش گفته میشه، سرش شکافته میشه، هیچی نمیگه. و القاسیه بالحدید و الصخر، تشمیه میکنن قاسی، منظور از قاسی یعنی چیز سفت و سخت، نه قاسی القلب، قاسی القلب بعدن میاد، قاسی یعنی چیز سفت و سخت. تشمیه میکنن قاسی را گاهی به آهن، گاهی به صخر، صخرم یعنی سنگ. و البلیده بالحمار، همچنین تشمیه میکنن انسان بلید را به حمار، بلیدم یعنی فهمش با این باشه. و البخیله بالارض المجدبه، همچنین تشبیه میکنن انسان بخیل را به زمینی که مجدبه، مجدبه یعنی اونی که باران اینا نیست و آبالف نمی روید در اونجا، زمین خشک. تشبیه میکنن انسان بخیل را به زمین مجدبه، مجدبه هم گفتیم یعنی باران ماران نمیاد، علف ملف نمی روید، نفکی از او بردن نمیشه. بعد دارد و قد اشتهر رجال من العرب به خصال محموده فصاروا فیها اعلاما فجرت تشبیه بهم، میگه به تحقیق شهرت پیدا کرده مردانی از عرب به یک خصلت های خوبی که گشتن اون مردان در اون خصلت های خوب اعلام، یعنی انسان های شناخته شده معروف. مثلا حاتم معروف شده به جود و سخاوت، سمرعل معروف شده از به وفاداری و این حرفا، این دور چیزا. پس جاری شده از تشبیه به اینها هم، یعنی انسانهایی که دارای اون صفات خوبن تشبیه میکنن به این انسانهایی که در این صفات معروف شد. پس تشبیه میشود الوفیو به سمرعل، تشبیه میشد انسان با وفا ده به سموعل. سموعل خودش یهودی بوده، قبل از اسلام هم بوده، فوت کرده مرده. راجع به سموعل اونجا ببینید چه نوشته. یضرب به المثل فی الوفا و هو من شعراء الجاهلیه، توفی سنه چی؟ 62 قاف ها قبل الهجره، هجری شمسی، هجری قمری اگر میخوای بگی بایستی اول ها را بیاری بعد کفر. این که اول قاف را آورده بعد ها را، یعنی قبل از هجرت، قبل از هجرت. خب تشبیه می شود انسان با وفا به سموعد، و همچنین تشبیه می شود والکریم و به خاتم، تشبیه می شود انسان کریم به خاتم تایی، والحلیم و بالاحنف، همچنین تشبیه می شود انسان حلیم به احنف. احنف هم در حلم در سطح بسیار بالا بوده، انسان حلیم را به او تشبیه می کنند. والفسیح و به صحبان، همچنین تشبیه می شود انسان فصیح به صحبان وائل، که اون هم در فصاحت در سطح بالا بوده. والخطیب و به قص، قص ابن ساعده هم در خطابه در سطح بالای بوده و کسی را در خطابه تشبیه می کنند به قص. بعدش قصدم که خب دیگه اون شاهدش حالا نگفت. خب و شجاع به عمر ابن معدی کرب، انسان شجاع را هم تشبیه میکنن به عمر ابن معدی کرب، که اونم در شجاعت معروف بوده، انسان شجاع را به او تشبیه میکنند. اون صور مادی مال تشبیه بود که در بلاغتش از ناحیه ماده بالا باشه، ماده بالا باشد یا تشبیه بعید قریب باشد یا امر تخیلی درش به کار برده بشه. مانی ندارد این تشبیه هایی که الان ما ذکر میکنیم، اینا هم بعضی ممکنه غریب مبتذل باشن، بعضی ها چیز، منتها غریب مبتذل هم در جای خودش کاربرد دارد و باید هم داشته باشه، این منافاتی ندارد. ما فقط میگه بله در بین عرب این تشبیه ها صورت میگرفته، این نه اینکه میخواد مثال های تشبیهی که در بلاغت بالا ذکر کنه، اصل تشبیهاتی که به کار می بردن اینو از جمله اونها. اشکال نداره برای بعید غریب هم مثال زد دیگه، اون شعر را مثال زد برای بعید غریب، و که ان النجوم بین دو جاها سننون، اون مثال بود برای تشبیه بعید غریب.
منظور که این مثال را مثلا منحصر کرده بود در غریب مبتذل، گفته مثلا این فرد در بلندی مثل اون فرد مثلا در بلند قدر،
خب
نگفتم که آقا مثلا این
مثال
میشه برای
بعید
غریب
هم زد، برای بعید غریب نمیشه، اون خودش دیگه یعنی اون ذاتن تشبیه، مگر اینکه یک جا قبلا گفتیم ممکنه در تشبیه غریب مبتذل یک تصرفی بشه او باعث بشه او از ابتذال در بیاد، مسئله دیگریه، ولی اصل تشبیه انسان قد بلند به انسان قد بلند دیگر اون تشبیه غریب و مبتذل است یقینا.
اگه انسان قد بلند دیگر مثلا یه آدم مشهوری باشه مثل معدی کرب که دقا شجاعت میگه،
اشکال ندارد اینم غریب و مبتذله، تشبیه شجاع به معدی کرب غریب و مبتذله. اینجور گفتیم این مثال ها برای بعید غریب نیست، این مثال هایی که استعمال میشه، ممکنه بعضی ها بعید غریب باشن، ممکنه بعضی ها غریب و مبتذل. خب والحکیم و به لقمان، یعنی همچنین یشب به الحکیم به لقمان، انسان حکیم رو تشبیه میکنن به لقمان. و زکی و به ایاس، انسان با زکاوت رو هم تشبیه میکنن به ایاس، ایاس ابن معاویه در زکاوت خیلی بالا بوده، انسان زکی رو به او تشبیه میکنند. بعد دارد به این که وشتهر آخرون به صفات زمیمه فجرت تشبیه به هم ایزن، میگه مشهور شده دیگر اده دیگری، در واقع آخرون یعنی اشخاص دیگری مشهور شدن به یک صفات زشتی، مردم انسانهای زشت در اون صفات رو به اونا تشبیه میکنند. مشهور شده دیگران، دیگران یعنی انسانهای دیگری به یک صفات زمیمهی، پس جاری شده تشبیه به این انسانها هم. پس یشب به الایو به باقل ایی، آره ببین این دو جور خوانده میشه، هم ای خوانده میشه ایون و ایون، هر دو صحیحه، هر دو صفت مشبهه هستند. پس تشبیه میشد ای یا ای، هر دو گفتیم درست ها. به باقل، باقل آدمی بوده در حرف زدن برایش مشکل بوده. ای و ای یعنی انسانی که درستی میتونه حرف بزنه، حرف زدن برایش مشکله، گنگه. اون رو تشبیه میکنن به باقل. باقل هم گنگ بوده و معروف بوده در این صفتو. حتی یه وقتی میگفت، یک حالا پاورقی هم گفته، یک آهو خریده بود میآورد 11 درهم، ریسمانی به گردنش انداخته بود، میآمد پرسیدن چند خریده ای؟ دستاشو کف دستاشو باز کرد، 10 تا انگشت نشان داد و یکی هم زبانش در آورده، یعنی 11 درهم. حالا حال و حوصله یا توانایی این داد داشته باشد که 11 بگه، زورش میآمد. به جای اون انگشتای 10 گانه دست و یکی هم زبان، یعنی 11 درهم. این آهو هم گذاشت و فرار کرد، چون دستش بل کرد دیگه. افسار ول احمق به هبن نقه، تشبیه می شود انسان احمق به هبن نقه. هبن نقه هم در حماقت دیگه یک بوده. قصه های زیادی دارد در اون. بله هبن نقه، هبن نقه با تشدید. خب اونم در حماقت یک بوده. این هبن نقه هم حیوانات میدادن بهش ببره بچره، اون چاق و چله ها را میبرد اونجایی که علف ملفه، اون لاغرها را میبرده جایی که علف ملف نیست. بابا اون که چاق و چله هست، نخوردم نخورده، این بیچاره از لاغری میخواد بمیره، اینا را ببر اونجا نخیر. حالا در این دوره هم انسان هایی که به اون پولدارها بیشتر میرسن تا به فقرا، این همون احمق درجه یک هبن نقه هستن. انسان های پولدار، پول بهش بدی یا هر چی، حالا انسان های فقیر و بیچاره هیچی، هبن نقه شاخ نداره، اونم مثل ما بوده بلکه بهتر از خیلی از ماها بوده. خب و الاحمق به هبن نقه و نادم بالکسعی، آدم پشیمان را هم تشبیه میکنن. نادم یعنی پشیمان. عمر اون را هم تشبیه میکنن به کسعی. کسعی هم شخصی بوده تیرانداز، بعدش شب بود یا هرچی 5 تا تیر زد، به عنوان این که به صیدهایی که در میامدن رد میشدن 5 تا تیر زد، به خیال این که این تیرها به هدف نخورد ناراحت شد و کمانش شکست. من باشم و با این کمان نزنم، ناراحت شد کمان را شکست. کمانش هم خیلی خوب بود، مثل اینکه فردا شد هوا روشن شد، آمد دید بابا هر تیری یک صیدی انداخته. اینقدر ناراحت شد از شکستن کمانش که گرفت این دندان انگشت خود را اونقدر با دندان فشار داد که انگشتش قطع شد. انسان در حال پشیمانی، انسان در حال پشیمانی چیکار میکنه؟ انگشتش گاز میگیره. بابا انگشت کاری نکرده، خودت خطا کردی، این انگشت بیچاره چرا گازش میگیری؟ و لذا اون شعرم دارد، غیری جناب انا المعاقب فیکم فکأننی سبابت المتندمی. این شاعر میگه دیگری جنایت کرده، من بدبخت میگیرن کتک میزنم. آخو بابا من کاری نکردم، او جنایت کرده، مرا چرا کتک میزنی؟ غیری جناب انا المعاقب فیکم. بعد میگه فکأننی سبابت المتندمی، من مثل انگشت سبابه اون آدمی میمانم که پشیمانه، اونم خودش خطا کرده، میگیره این انگشتش گاز میگیره، انگشتی کاری نکرده. خب و نادمو بالکسعی و البخیلو به مادر، انسان بخیل رو هم تشبیه میکنن به مادر. مادر هم یک کسی بوده بسیار در بخل و این حرفا در سطح بالای بالا بوده، وقت کمه قصتش الان کوتاه بگیم ضرر نداره. اینا سابقا اینا که می بردن حیوانات صحرا بچرانند و این حرفا، برای آب دادن، آب که همه جا نبوده، بعض جاها چاه بوده، می رفتن اونجا از چاه آب می کشیدن، کنار چاه هم حوض درست کرده بودن، آب را می کشیدن می ریختن تو حوض و حیواناتشان شتر این حرفا می خورد. هر کس برای حیوانات خودش می کشید و می ریخت اونجا و حیواناتش می خورد و می رفت، یکی هم همینجور می آمد. بعدش اون قصه حضرت موسی و شبیه این مادرم یه وقتی رفت و از اون چاه آب کشید و ریخت، شتراش خورد و یه مقداری دیگه اینا سیر شدن نتونستن بخورن، یک سطلی کمتری بیشتری ته اون حوض ماند. حالا اینم از بخلش دلش نمی آمد که این آب بماند اونجا دیگران بیان شترهای اونا بخورن، مثلا اینه چیکار کنیم چیکار کنیم، فکر و فکر نشست اونجا بود، کسافت کاری کرد تو آب، با دستم این قاطی کرد تو اون آب که کسی رغبت نکند به شترش این آب را بده. اینقدر بخیل بود، اینم در بخل ضرب المثل شده به تعبیر، آدم بخیل را هم بود تشبیه کنم. ولبخیلو به مادر ولحجا و بالحتیعه، حجا یعنی آدم بددهن، اونی که خیلی فحش میده و اینا حج میکند، ولحجا و بالحتیعه همچنین تشبیه میشود آدم بددهن به حتیعه. حتیعه شاعرم در بددهنی دیگه در سطح بالای بالا بودیم، به همه فحش میداد، به پدرش فحش داد، به مادرش، به خودش هم حتی فحش داد. لذا اون در حج کردن معروف بوده. ولحجا و بالحتیعه، خب و قاس القلب، این قاس القلب قسی القلب اینه ها، اون قاسی بالا گفتیم معنی قسی القلب نیست، چیز سفت و سخت. این قاس القلب یعنی کسی که قلبش قسی است. قاس القلب را یعنی انسان با قساوت را تشبیه میکنن به حجاج ثقفی در قساوت قلب، که اونم در قساوت قلب در سطح بالای بالا بوده. بالحجاج ثقفی احد جبابرت العرب المتوفا سنه 97 هجری، که یکی از جبابره جبارم یعنی اون کسی که خیلی به دیگری ظلم میکند و این حرف حالا، یکی از جبابره عرب بوده که متوفای اون سال، و انسان قسی القلب را هم تشبیه میکنن به حجاج. وقت تمام و مطلبم تمام، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.